مصاحبه با آقای قطبی 24 می 2001 نوار دوم روی یکم.
خب صحبت از این بود که مدیریت مراکز و اینی که دولت اعتقاد داشت که مدیریت مراکز، نظر ما هم در این مورد کردستان بود در اون زمان، بهتر که محلی یعنی نباید محلی باشن. اینم باز اون اختلافی بود با دولت. من خواستم که نظر اعلیحضرت رو بدونم. صحبت ما این بود که دو تا مسئله، یکی اینه که همونطور که گفتم درسته اول کار ما مدیر محلی نداشتیم که بفرستیم به یه محلی، ولی اگر آدمایی داشته باشیم با مشخصات مدیریت و اون که کرده بفرستیمش به خراسان و اون که مال جای دیگه هستش بفرستیمش به کردستان، خب این کاملا روشن میشه که چرا یه چنین کاری کردیم و این اصلا یه نوع اظهار عدم اعتماد به مردم ایرانی های مقیم یه منطقه میشه که درست نیست. از اون طرف هم از لحاظ عملی آدم های محلی خیلی بهتر مسائل محلی رو میدونن، چه زبان محلی باشه، چه ارتباط های محلی باشه، چه نیاز های محلی باشه، تا اینکه ما یه نفر بفرستیم تازه بخواد اینا رو از اول یاد بگیره. در این مورد هم وقتی با اعلیحضرت صحبت شد، ایشون روی مسئله اینه که گرایش های وجود داره که توطئه ها و دسیسه هایی برای جدا کردن یا شروع کردن در مناطق مرزی وجود داره و در این زمان نه فقط در ارتباط با کمونیسم بلکه با در ارتباط با عراق، این که اون منطقه کردستان ما همش هم مرز با عراق هستش، رو مطرح کردن به این نوع مسائل توجه داشته باشیم. اینی که عراق داره در ایران نه فقط در منطقه کردستان و خوزستان بلکه حتی در منطقه بلوچستان ارتباط هایی داره و پول میدن و خرج میکنن و کوشش به تضعیف میکنن، و اینی که بعضی از کردها استقلال طلب هستن، خب اینم باز به عنوان یه خطر داخلی در حقیقت با دسیسه و وجود دست‌های خارجی مطرح شد. تو این مورد علاقت بود که بدونی. حالا در مورد این که اصلا آیا قبول کردن یا نه، اونم باز توی بحث قبول کردن، فقط گفتن مراقبت بکنید که رو همون مسئله داخلی که اینا دعواهای خانوادگیشون و اینا باعث نشه که یه مشکل جدیدی براتون به وجود. مسئله بعدی وقتی مطرح شد مالی چند سال بعده، فکر میکنم 2-3 سال قبل از انقلاب، 1-2 سال قبل از انقلاب،
مثلا 75-76
اینایی که دارم میگم مالی خیلی زودتر 71-72. بعد وقتی بود که ما رفتیم به دنبال اینی که حالا خارج از تلویزیون توی مسئله کلاس ها چرا حتما چیز میکنیم، چرا کلاس ها زبان محلی رو تدریس نمیکنه، مدرسه چرا تدریس نمیکنه. بحثی هم نبود که ما بخوایم مطرح کرده باشیم، فکر میکنم بحثی بود که مطرح شد حالا از کجا آمد.
مدرسه آموزش پرورش،
آموزش پرورش هم اگر زبان محلی فرض کنید مثلا ترکی هستش، چطور میشه یه نفر بیاد مثلا میتونه بره زبان ترکی رو به زبان عنوان زبان خارجی بخونه، ولی این پدر مادرش و عمه و خاله و همه فامیلش این زبان رو صحبت میکنن، تو مدرسه نمیتونه بخونه. میتونه بره دانشگاه بخونه اما تو مدرسه خودش نمیتونه بخونه. ما گفتن این بس از ما شروع نشد، بس آمد ما اصولم بیشتر مدیریت رادیو تلویزیون در این جهت فکر میکردش که یه حالت نمیگم تهاجمی یا اگرسیو، ولی اینی که در مقابل ترکی یا در مقابل زبان‌های محلی، اینا جزو مال ماست، نه مال خارجی که به زور آورده باشه به ایران. اگر مال ما هستش، ما میتونیم حتی ازش استفاده بکنیم برای اینکه در خارج از مرز خودمونم قدرت بیشتری داشته باشیم. فرهنگ کردی ایرانی رو ما میتونیم توسعه بدیم، در مقابلش فرهنگ کردی عربی در حقیقت وجود داره. چرا ما کردی ایرانی رو در حقیقت توسعه ندیم؟ و این در مورد تمام مرزهای ما صادق هستش. اونجا بعد حتی رفتش به شورای عالی فرهنگ در وزارت فرهنگ و هنر، که جالب بود که پوزیسیون آقای پهلبود یه دفعه یه درجه هم از ما چیزتر شد، که حتی آموزش در ترکی در سالهای اول دبستان، که ما فکر میکردیم که فرسون مثلا این کار دیگه درست نیست، یعنی یه زبون رسمی مدرسه‌ای باید وجود داشته باشه، ترکی یا کردی یا هر زبان محلی به عنوان زبان فرهنگ محلی مطرح باشه، نه اینکه ما بریم تاریخمون رو به ترکی یا به کردی یا ریاضیات به کردی و ترکی یاد بدیم. همه اینا فارسی هستش، برای اینکه نهایتاً هم باید برن دانشگاه، باید یه زبونی بلد باشن که با اون زبون میتونن به درجات عالی برن. ولی درباره تاریخ کردستان، خود به کردی، شعر کردی چاپ بشه، منتشر بشه، تمام اینا. بس اونجا هم خیلی زیاد بود، یعنی شورای عالی فرهنگ خیلی ها اعتقاد داشتن که اگر شما زبان فارسی رو به اندازه کافی تقویت نکنیم و از اول به یه حالت اجباری و انحصاری نداشته باشه، نهایتاً اینا اون حرفی هم که شما میزنین، مثلا صحبت ما که اینا بالاخره میخوام بیان برن دانشگاهشون رو در تهران یا تبریز یا هر جایی که بخوام برن باید به زبان محلی باشه، نه اینا بلند میشن میرن ترکیه و اونجا مثلا دانشگاهشون هم اونجا میبینن و پانترکیسم ترکیه که عواملی هم داشتیم که از این نوع کارا میکردن، من جمله اتفاقا مدیر خود فرهنگ و هنر در رضاییه که آدم جوان خیلی خوبی بود، تأثیر کرده استانبول بود و خب خیلی گرایش های ادب ترک شدیدتری داشت، آقای شهریار فرض کنید. اینم کشید به صحبت با علازمند. همون بود باز، یعنی همون باز مسئله این بودش که ما به صورت تدافعی مسئله رو ببینیم یا به صورت یه لغتی جز تهاجمی، چون مسئله تهاجمی مطرح نبود، ولی به صورت فعال مسئله رو پویا و فعال مسئله رو ببینیم. و اینی که با انتشار شعر ترکی در حقیقت ما یه وسیله ارتباطی بیشتری پیدا میکنیم با اون قسمت شمالیمون، نه فقط با آذربایجان خودمون بلکه با قسمت شمالی در ترکیه، به خصوص اگر به حروف سیریلیک یا لاتین بنویسیم و منتشر بکنیم، اونا هم میتونن بخونن و در حقیقت ما هستیم. همطور که مشکلی نداریم که نوشته های فارسیمون در افغانستان خونده بشه، خیلی هم خوشحال هستیم، چرا مشکل داریم که نوشته ترکیمون مثلا در آذربایجان اون زمان موسوم به آذربایجان شوروی خونده بشه؟ روی این زمین هم کاملا علازرد این نظر رو پذیرفتن بدون مشکل و فکرم میکنم چون اون قسمت دیگه با وزارت آموزش پرورش بود، اینم که فارسی در کلاس های سال اول دبستان ترکی یا زبان محلی تدریس بشه، اونم عمل نشد و فکر میکنم در نتیجه رو اون زمینه چون قرار بود همه اینا به عرض برسه. میخوام بگم در نتیجه
یعنی علازت شنوایی داشت برای این کار،
کاملا
عمل نشد بابت
اون زمانش بود دیگه، یکی دو سال آخر بود
نرسید.
یعنی ما آره، یعنی مثلا ما شعر کردی در مجله تماشا و اینا چاپ کردیم، و در محل کار چاپ ادبیات و اینا انجام گرفت اون یکی دو سال آخر، ولی نمیدونم، فکر نمی کنم اصلا، چون مخالفت با چیز نسبتا زیاد بود، با اینکه توی مدرسه از کلاس های اول، برای اینکه واقعا هنوزم اعتقاد دارم دلیل نکیست که میاد کلاس اول، حتی های 5 سال 6 سال تو منزلم همه باش ترکی صحبت کردن، میتونه الفبا رو به فارسی یاد بگیره، مشکلی هم نداره، و چون مثلا این اینکه زبان خارجی رو داره یاد میگیره تا بخواد به یاد گرفتن علم الاشیا و نمیدونم جغرافیا بیفته، یه فارسی به اندازه کافی یاد گرفته، و اتفاقا جغرافیا و علم الاشیاشه که مهمه به فارسی یاد بگیره، چون بعدا به دردش میخوره توی دانشگاه دیگه. اونو گفتم نمیدونم، چون نظرت این بود که دشمنان یعنی خطرها رو علاقت کجا میدی، خطر نفوذ خارجی توسط زبان، کمونیسم توسط زبان، اینا مطرح بود، و تمام فعالیت هایی که باز مربوط به خارجی میشد مقدار زیادیش و عراق در منطقه انجام میدادش، که اونا البته با تشویق کردی و نمیدونم عربی و اینا بود، و در بلوچستان مذهبی رو من به خاطر ندارم که هیچ بار بحثی شده باشه که مذهبیون رو به عنوان یک خطر سیاسی گروه براندازی مطرح شده باشه، همیشه به صورت عواملی که باعث کند شدن کارها، کند شدن پیشرفت، تعصب، سیاه اندیشی، چادر کردن سر زنا، جلوگیری از آزادی های فردی، این نوع مسائل مطرح شده بود، ولی نه هیچ وقت نه به صورت یه خطر سیاسی.
حتی مثلا اون بخشی از مذهب که مرتبط با کار خمینی بود، یعنی شما هیچ حساسیت نسبت به خمینی و به اصطلاح اون گروهی که وابسته به او بودن داشتید؟
تا سالهای آخر نه.
این هیچ وقت مطلب شما، هیچ وقت بحث مذهبیتون هیچ وقت به اینجا نمیرسید؟ این جالبه بخواهد
جور بخواهد مثلا نه، این که مثلا بحث این باشه که بحث‌های مربوط به شریعتی صحبت‌های شریعتی یا مسائلی که در لبنان مطرح می‌شد و اینا در اون حد مطرح بود، خمینی وقت مطرح نشد تا زمانی که خود خمینی مطرح شد.
خود خمینی مطرح شد در بحث‌های با علازت هم هیچ وقت مسئله مثلا خمینی یا اشاره به این که یه همچین
خمینی
هیچ وقت مطرح نشد. این برای من خیلی جالبه به خاطر اینکه هنوز نتونستم برای خودم روشن کنم که علت اینی که خمینی مطرح نمیشد این است که حقیقتاً در این زمانها که داریم صحبتش میکنیم هیچ به اصطلاح حضور نافذی نداشت که آدم ها ببیننش، و یا اینکه به کلی همه پرت بودن از واقعیت، برای اینکه در واقع اونجایی که من میبینم خیلی نادر هستن کسی که حتی مثلا اسم خمینی رو به اون صورتی که باید شاید شنیده باشه تا تا زمان که خمینی میاد. ولی خواستم ببینم که تو از دیدگاه کار خبری که میکردین این تو چجوری این رو برداشت داجه به این چی هست؟
من فکر میکنم که یه مثال بیارم، یه زمانی ما شروع کردیم به درست کردن یه آرشیو صدا و تصویر از تاریخ ایران. جزء اون جریان اولین باری بود که من خودم برام در حوادث شلوغی هایی که خرداد 33
42
اتفاق افتاد، 15 خرداد من ایران نبودم، یعنی تمام اون مدت ها ایران نبودم، اولین بار بود که مثلا نوارهایی رو که گفتیم جمع بکنن و همه چیزها، نه به دلیل اینکه مال خمینیه ولی همه چیزها رو جمع بکنن، اولین بار بود که مثلا یه نوار آقای خمینی رو شنیدم. در نتیجه میخوام بگم یه مقدار زیادی ناآگاهی ماها بود که نمیدونستیم، حتی تمام دستگاه رادیو تلویزیون از صحبت از قدرت خمینی، حتی این به اصطلاح مشاورین مذهبیمون هیچ کدومشون خاطر ندارم که بحثی کرده باشن مثلا روی اینی که آقای نجفی چه جوری فکر میکنه، آقای شریعت مداری یا گروه های نمیدونم آقای کنی، اینا صحبت بود. صحبت اینی که نمیدونم آقای فلسفی مثلا یه صحبتی کرده که به کمی ناجور بوده، شریعتی خیلی مطرح بود، ارتباط به اصطلاح چپ مذهبی خیلی مطرح بود. اولین باری که آقای خمینی مطرح شد زمانی بود که امام موسی صدر در لبنان برخورد داشت با سفیر، و حالا به چه دلیلی نمیدونم، یادم نیست که دلیلش چی بود، که به یه معنای من تو این وسط واسطه ای قرار گرفتم. آیا گزارش همکارانمون بود که خبر داده بودن که مثلا آقای صدر امام موسی دعوایی که با آقای وقار بود فکر میکنم، وقار نه ما قدر با سفارت داره، تقصیر با سفارت، سفارت مثلا کارشو درست نکرده و اینا، یا اینی که امام موسی با آقای با یکی از همکاران ما اسمش الان خاطرم رفت، سیروس یادم میاد میگم، خویشاوندی داشته و او به من مثلا این حرف رو زد، خاطرم نیست از کجا شروع شد. ولی امام موسی تو ملاقاتی هم که کردیم حرفشون بود که من یه چیز دارم،
خودی با
لبنان که رفتم، بیروت که رفتم دیدمش، برای این کار نرفته بودم ولی دیدمش. اونجا حالا این جزئیات چون دار رو یه وقت دیگه توی اون یکی بحثمون صحبت میکنم، ولی اونجا مثلا او اشاره کردش به تمام کارهایی که مذهبیون علیه رژیم دارن انجام میدن، برای اینکه بگه من از اونا نیستم، و او گفتش که مرده آقای خمینی در لبنان، خود ایرونی هم نیستن دیگه، شیعه های لبنانی هستن، که تمام صحبت های او رو اینجا منتشر میکنن و ترجمه میکنن و فارسی هاش هم میفرستن به ایران. اون اولین باری بود که اصلا اسم آقای خمینی رو مجدداً خارج از کانتکست به اصطلاح تاریخی جریان 15 خرداد،
ولی این حوالی 1970 و
34
بله، یعنی همچنین وقتی باید باشه بله.
من میتونم دقیقاً
این درست قبل از این است که موسی صدر میره به لیبی و مثلا یه سال
نه موسی صدر خیلی دیتر میره به لیبی، موسسد 77
نه ببخشید، آره موسسد 77 میره، ولی این مثلا 70 و
دو سه سال پیشش
هست. درست
میتونم تاریخ ها رو نگاه بکنم، برای اینکه ایشون بعدن میره به قاهره و سفیر در اونجا آقای بهرامی اگر اشتباه نکنم، با آقای بهرامی میگه که با من مذاکره داشته، چون خیلی مخفیانه نمیخواست که هیچ کس بدونه، رامتین اون آقایی که گفتم خویشاوندش بودن،
سیروس رامتین
سیروس و برادرش، به چیز میگه دفعه دوم یادم افتاد، در اینکه توسط رامتین از من میخواد که آیا بگه که نماره اشکالی نداره، چون من برجت گزارشم پر حضرت داده بودم. او با آقای بهرامی بود فکر میکنم، سفیر ما در مصر، یعنی سفیر شاهنشاهی در مصر چیز میکنه، میگه که با من ملاقات داشته و این حرفا رو زده. حرف آقای صد اون زمان، حالا خارج از این موضوع، این بود که ما حرفای خودمون رو میزنیم ولی هیچ مخالفتی نداریم، شما بهشون بگین که ما هیچ مخالفتی نداریم و خیلی هم متشکر هستیم از مرحمتی که برای چیز دادن، برای بیمارستان درست میکرده دادن، ولی ضمناً بگید که نصفش بیشتر نرسیده، نصفش مثلا ملا خورد شده. یکی از مثلا مسائل برخوردیه با سفارت و کادر سفارت.
وقتی شما برگشتید به ایران و خودش این مطلب رو به علازت گفت، ایشون واکنش نسبت به این داشت؟
علازت نه، رو خمینی چی شده شاید هم حتی
مثلا خودت هم مثلا نمتش نکنیم برای که رجیستر نکردیم وقتی،
یعنی قسمت خمینیش مهم نبود. خمینی من فکر میکردم تموم شده است دیگه، یعنی چیزی نیستش. نه خاطرم نیست که اسم خمینی رو برده باشم، شاید هم برد، اگرم بردم علازت واکنشی نشون نداده که مثلا من یادم بمون. در نتیجه این بوده که فعالیت‌های مذهبی انجام میگیره، این بوده که میدونستیم که گروهی از مذهبی ها هستن که با خود رژیم یا با شخص ایشون مخالفت میکنن، ولی اون چیز که خطرناک دیده میشد وقتی بود که اینا و چپی ها با هم دیگه دست به دست دادن، یعنی توی مجاهدین مسئله بود.
یعنی اون چی که علازد میگفتش که
اتحاد نامقدس سرخ و سیاه، که خب هم این بودش، ایشون هم نظرشون چیزم بود دیگه، نفتی چیزم بود، نفتی انگلیسی، نفتی روسی. من خاطرم نیست اونجا مثلا رفته باشم، یادمه که آقای موسا صد گفت. ببینیم چطور میشه، بعض وقتا یه چیزی رو در اون زمان مثلا آقای موسا صد وقتی گفته که خمینی، من تو گوشم آمده خمینی و تموم شده رفته، ممکن بود میگفت خویی قصد کنیم در همون حد بود. بعد که خمینی مطرح شد من یادم افتاد که آقای صد چقدر مثلا روی این چیزی گفته، ممکن وقتی رفتم حضور اعلیحضرت گزارش حرف رو بدم اونو نگفتم. اونجا وقتی صحبت چیز رو کردم، صحبت اینی که آقای صد میگه ما هیچ مخالفتی نداریم و اینا، و اینی که گفته که تشکر کرده، گفته وقتی مثلا یه سال قبل علیحضرت پولشو داده بودم به او، علیحضرت گفتن که بله این حرفا رو میزنه ولی شلوغیاش هم میکنه آقای صد. گفتم گفته که من میام دست من رو بذاریم توی دست شاه، من خودم صحبتاش رو میکنم. گفتم باید ببینیم، یعنی هیچ نوع خشم و غضب خاصی ندیدم ولی هیچ نوع باور جدی هم ندیدم، یعنی مشکوک بودن خلاصه بهش. بعدشم دیگه من ارتباطی نداشتم که بدونم، تا زمانی که آقای اشتباه نکنم موثقی سفیر در اردن، او هم حالا به چه دلیلی، او هم در جریان ارتباط خیلی کوتاه و سپوردی که آقای صد با موسا صد با من بود، میاد به تهران ولی دیگه نزدیکای انقلابه، شلوغیه، و یعنی شلوغیه، برای اینکه وقتی من با ایشون رفتم قم دیگه وقتی بود که آقای شریعت مداری گفته بود منزل نیاییم یه جای دیگه ببینیم. او وقتی میاد میگه که ملک حسین نگرانه و میخواد بدونه که چه خبرهایی از امام موسی صد هستش و حالا به چه دلیلی، احتمالا گفتم در جریان بوده، با من تماس میگیره که من میبرمش پیش آقای شریعت مداری
موثقی.
موثقی بود یا بود؟ موثقی سفیر بود در اردن. تو اونم البته من اجازه گرفته بودم، ولی من دیگه فکر میکنم مدیر تلویزیون نبودم اون زمان، اجازه گرفته بودم که موثقی رو ببرم پیش آقای شریعت مداری، ولی چیزی هم نمیشه، یعنی آقای شریعت مداری هم خبری خاصی نداشت از امام موسی. تنها چیزی که حالا ممکن برای یک چیز دیگه برای جالب باشه، آقای شریعت مداری نتونید جلسه بار جای دیگری بود، گفت که ما با آقای خمینی گفتیم که خب شما اگر آمدین و دولت رو در دست گرفتین، ما ها که نمیخوایم چیز باشیم، قدرت در حکومت بکنیم، نخست وزیر کی باشه؟ خمینی گفته بود امام موسی.
آها
که برمیگردم به صحبتی که علیحضرت گفتن که این حرفا رو میزنه ولی شلوغیاشون هم جدا کنه میکنن، ممکنه که خبر بیشتری داشتن در این زمینه. حتی این دوتا 4-5 سال با هم فاصله دارن، یعنی زمانی که آقای خمینی میگه امام موسی سر که مال 77 و 78
فاصله خمینی مطرح هست. یه سوال دیگه هم در این زمینه بکنم برگرد میشیم به چیزی که در این زمان از طرف سازمان امنیت ساواک و اینها هیچ کس از اون طرف هم، حالا چه از طریق خودشون مثلا یک کسی مثل ثابتی یا شبیهش و یا عوامل دیگری که دارن، هیچ کس هشداری در این زمینه که مربوط به خمینی باشه که آدم بایستی که مواظب باشه نداد به شما که
تا زمانی که ما خودمون که شهر نفر بدیم که همه میدونستیم. آره نه نه، تنها چیزی که بوده سالات با خیلی از بعد اطلاعات قدرت چون وقتی اطلاع داری در نتیجه من فکر میکنم ساواک نه آگاهانه بعض وقتا ناخودآگاه افراد جای مختلف سعی میکردن که ارتباط اطلاعاتی ما رو توی زمینه های کم بکنن، در حد این که بریم مثلا خبرنگار بره از توی خیابون عکس بگیره یا نمیدونم از یه مراسم عکس بگیره اینا اوکی، ولی اینی که مثلا برم بشینم با طلاب و فلان اینا صحبت بکنم، دائما رو اینا گزارش درست میشد. بعضی وقتا به خود ما هم میفرستادن که مثلا خبرنگار رادیو تلویزیون با فلانی نشسته صحبت کرده، خب وظیفه‌ش اینه که صحبت بکنه دیگه. ولی همینی که اصلا توجه میکردن به این مسئله، این که گفتم ناخودآگاه به این دلیل میگم، نماینده ساواک در فرض کنید ابرقو احتمالاً به سلف دیفنس در حقیقت این بوده که هیچ کس دیگه با آخوند محل تماس نداشته باشه جز.
و یا اطلاعی نداشته،
اطلاعی نداشته باشه.
نظر ساواک در واقع این بودش که
منحصر به فرد،
منحصر به فرد باشه و حتی المعذور حالا نمیخوام بگم فقط از نظر قدرتیابی خودش، ولی تصورش از اینی که شما مملکت رو سالم نگه دارید اینه که کسی دیگری راجع به این اتفاقات که بالقوه ممکنه خطرناک باشه اطلاعی
نداشته باشه. ولی نمیدونم مثلا این سیاست ساواک بود یا اینی که لاجرم اقتضای طبیعت یه سازمان قدرتمند اطلاعاتی به اینجا میرسوندشون، اونو واقعا نمیدونم، ولی این بودم. حالا چیزی که هستش توی این جریان، اطلاعاتی که در نتیجه ما روی مسائل گروه های مذهبی و اینا به دست می آوردیم که از اون باشه که من خودم رفتم دیدم دست طرف رو می بوسن، تا این باشه که آقای شریعت مداری مثلا اظهار نارضایی نگرانی روی یه وضع اکثرا هم غیر سیاسی خیلی وقتا روی مسائل اجتماعی و اینا انجام بدن، اینا توسط خب خبرنگارا و اینا میرسید یا توسط نمایندگان. یه جاهایی بود که میخوام خود این آقایون هم فیلتره میکردن، یعنی میگفت که مثلا تبلیغاتی که زنه نمیدونم نشون دادن با لخته یا اینی که واقعا چیز که گفتم مثلا میگم فرنگ رفته فرنگی ایرونی که روی این دستمال های بهداشتی که خانم ها مثلا مصرف میکنن، خب به نظرم مسئله، یعنی واقعا به عقل من نمیرسید که این یه چیز مربوط به سکس و جنسیت و چیزای که نباید روی صحبت باشه. مثلا آقایون اعتراض کرده بودن که چرا مثلا تبلیغ میشه، که وقتی من گفتم خب مثلا میتونه نوشته فقط بیاد به خانوما بگه یه همچین چیزی هم وجود داره، اونیش هم میگفتن نه، این نبود که یه زنی بیاد بی چادر مثلا در این باره صحبت بکنه. روی این نوع مسائل خیلی بیشتر این آقایون با ما تماس میگرفتن تا روی مسائل فرض کنید مثلا سیاسی حکومتی. اون وقت روی جریان هشدار که میگی ساواک گفتی آیا هشدار میداد روی خمینی؟ نه، او ساواک کوشش میکردش که بگه که خلاصه این گروه ها توی مذهبیون تیپ آقای فلسفی یا همین باهنر اینا آدم های هستن که حرفای ناجور بالای منبر میزنن و خبرنگار شما جاش نیست اینجا که بیاد فیلم بگیره و بیاره. ما وقتی میشنیدیم میدونستیم جاش نیست که اینو پخش بکنیم، ولی برای اونا این بود که حتی جاش نیست که اینا بیاد اینجا، برای اینکه جری میشه، میگفت اینا جری میشن چیز میکنن که ممکنه واقعیت هم داره. تلویزیون همیشه همه جا دیدیم میگن که مثلا شلوغ بکنید دوربینا آمدن مثلا، خب نرمال، ولی بیش از این بود، یعنی جری میشن مثلا یواش یواش دیگه خبرنگار نره تو اون جلسه، که برای ما خیلی مهم بود بدونیم چی فکر میکنن. اونا نگرانیشون یعنی برحذر نکردن، هیچ وقت از خمینی اصلا صحبتش نشد، ولی روی مذهبیون مخالف رژیم به خصوص گروه شریعتی یا آدم های مثل فلسفی و اینا آره مطرح شد. من یادمه که آقای ثابتی یه دفعه ما چیز داشتیم، این آقای محلاتی بود فکر میکنم اسمش، در شیراز
محلاتی
بود، من از تمام مدیرانمون خواسته بودم که مثلا وقت میرن اونجا به عنوان مدیر برن دیدن آیت الله محلی اگر آیت الله مهمی هستش. چیز نرفته بود مدیر اولی شیرازمون مهندس هدایت زیاد اهل چیزهای سیاسی و اینا نبود، نرفته بود. بعد طور گفته بود مثلا نمیتونم با اینا چجوری صحبت بکنم، من یه نفر از تهران فرستادم که دو کارهای مذهبیمون و اینا بود که مثلا او بره و بگه که مهندس هدایت کمرش درد میکنه مثلا نایمده، منو فرستاده و از اینجور چیزا. بلافاصله مثلا گزارش ساواک بودش که فلانی جای فلانی رفته و دیده و اینا، یعنی نشون میده که توی بین اونا ساواک آدمی داشته که این آقایونی که میشستن دوره میز دوره دون اتاق همه رو زمین میشستن، آدم های ساواک گزارش میدادن یا دم در گزارش میدادن، نمیدونم چطور بود، در نتیجه آگاه بوده از تمام صحبت هایی که اونجا ها میشه، ولی نه من خاطرم نیست هیچ هشداری تو این زمین.
در مورد به اصطلاح گروه بندی های دیگه مثل مثلا فرض کن که جبهه ملی یا چه بود، موزه یا شو هیچ وقت با علاقه داری اون گروه
آره.
صحبت داشته شو چی فکر میکرد راجبه
روی جبهه ملی به اون صورت و اواخر مطرح نشد، برای اینکه واقعا مطرح نبودش. روی دکتر مصدق صحبت شد. روی دکتر مصدق همون سال اول قبل از افتتاح فیلم مثلا شاید 50 سال زندگی علی حضرت بود، ما یه فیلم درست میکرد، فرهاد یه فیلم درست کرد، خاطرم نیست، شاید مناسبت خاصی نداره. توی فیلم خب یه قسمت زندگی ایشون دوره دکتر مصدقه دیگه، کارگردان ها و اینا به ما گفتن که من تازه از فرهنگ برگشت زیاد وارده به جعفرخانی بودم تو این زمینه شد، گفتن که این قسمت رو نمیشه گذاشت، نمیشه، یکی از مهمترین قسمت های زندگی اعلیحضرت، زندگی مملکت، نمیشه دکتر مصدق رو نذاشت. وقت تعداد نفرات هم کم بود، من مونتاژ اینا بلد نیستم، ولی رفتم نشستم باشون که چه چیزایی رو بذاریم چه رو نذاریم و اینا، و یه قسمت نسبتا طولانی میشدش که چیز دکتر مصدق بود. بعد من اینا رو چیز درست میکنم، بعض وقت به جای خود فیلم نشون بدین یه صفحه آدم میتونه درست بکنه مثل آلبوم که عکسای اساسی اون تو باشه دیگه نشون بده. من رفتم واسه اینکه یه حالت فقط دکتر مصدقم نداشته باشه، چون اعتقاد نداشتم که تو این جزئیات بعد از ایشون بپرسم، یه آلبوم درست کردم از مجموعه فیلم دید ما نسبت به این جریان چی هست، چی میخوایم درست کنیم. البته تجلیل از شاه کوچکی نیستش، ولی به هر حال اینا هم جزش بود. هیچ واکنشی از الازرت روی قسمت مصدقش نگاه کردن و گفتن بله خوبه و منم توضیح دادم که فیلم چجوری خواهد بود و انتره خاصی نداشت خلاصه روی مسئله. من دم اینجوری هستش تشویق شدم که حتما بپرسم، برای اینکه گفتم اونا منو فرستادن همکارا که اینو میخواست بدونن که اوکی یا نه. خودم برمون یه قسمت مثلا مصدقش حدود حالا یادم نیست مثلا 4-5 دقیقه طول میکشه، قسمت مهمه مربوط به نفت هستش و مربوط به تمام شلوغی های اون زمان میشه، انحلال مجلس، سیه تیر، تمام اینا به صورت فیلم و اینا دیده خواهد شد. علازت گفتن که چی میخواین نشون بدین، چی میخواین بگین مثلا، یعنی هدفتون چی؟ داستان نفت، داستان ملی شدنه و نهایتا داستان این هستش که دکتر مصدق برکنار میشه دیگه چیز هستش. نمیدونم برات گفتم یا نه، ولی الازرد من روی این مجموعه بود که همیشه اعتقاد پیدا کردم که علازت خیلی دلشون میخواسته که در جریان ملی شدن نفت و جبهه ملی و اینا به عنوان یکی از رهبرها خود ایشون رو به حساب بیارن و اینی که اطرافی های مصدق یا خود دکتر مصدق ایشون رو ترک کردنه که اختلاف نظر به وجود آمده، تا بعدا اختلاف نظر روی حتی سیاست ها شده. علازت میگه که اینا وقتی چیز بودن آمده بودن خیابون کاخ جلوی مثلا کاخ، دولت آزارشون میداد اذیتشون میکرد، همچین چیزا، آمدن پیش من که تقاضا بکنن که جبهه ملی به وجود بیاد، یعنی خودشو چیز میدونست این وارد میکردش. حالا یادم نیستش که اون روز بود یا
اینهایی که داری میگی منظور اون 5-6 نفری که جبهه ملی رو تشکیل دادن، مثلا برقایی و حارزاده و نمیدونم عبدالقدیر آزاد و اینجور آدم ها، یا کلی گفتن
نمیدونم اینا، یعنی حتما رؤسای جبهه ملی، کسایی که بعدن شدن جبهه ملی آمده بودن تظاهرات جلوی کاخ، آمدن در حقیقت مثل متعصم شدن، نمیدونم چه جوری رفتن.
آره متعصم بشه اون وقت مصدق هم بوده توش
probably همون. حالا من یه اندیکاسیون بهت بدم که مطمئن نیستم که همون روزه یا یه جای دیگه ای، من دارم بعد از نمیدونم 30 چند سال اینا رو پلی هم قرار میدم، اونشو نمیدونم، ولی هر دوتا در ارتباط با صحبتایی که روی جبهه ملی با علازرد و فکر میکنم همون جاست، چون که یه دفعه به چیز آمده بود که اینا آمدن که میدونین چه روزی بود، 22 مهر. بعد گفتم میدونین تولد اولیا حضرت، خب البته ولی میدونستم، ولی خب میدونین تولد، یعنی این که برام بامزه بود که از من بپرسن که میدونین که تولد اولیا حضرته، اینو میخوام بگم روزش برای اعلیحضرت مهم بوده، اینی که اینا رفتن اونجا براش مهم بوده و اپوستریوری، چون اون زمان که ملکه ثریا همسر ایشون بود، بعد از 20 سال یادشونه که روزی چه روزی بوده و این رو تداعی دادن با تولد اولیا حضرت. حالا در نتیجه شما احتمالا یه روز تحسن رو بدونی که چه روزی رفتن متحسن شدن، یه جایی ممکنه توی کتاب باشه، اگر 22 مهر باشه همون روزه، چون که تداعی کرد. اینه که اونجا البته من یه ذره چیز بود، علازت هر دفعه که صحبت دکتر مصدق و جبهه ملی و اینا میشد، اینا رو به صورت کسانی میدید که بهش پشت پا زدن، یعنی بدون این که این on so many words در حقیقت این حرف رو بزنه، برای این که دائما این احساس بود که ما این کارها رو با هم کردیم، بعد اینا جدا شدن. این نبودش که من مخالف بودم اینا مثلا آمدن، این تو نوشته هاشون هم جای مختلف احتمالا هستش، و اینی که مثلا اگه اشتباه نکنم توی نوشته مصاحبه یه جایی بوده که وقتی مثلا دکتر مصدق رو خواستن بیارن، دکتر مصدق گفتن که انگلیسا مثلا باید موافقت بکنن تا من بیام و اینا، یعنی یه نوعی علازت سهم خودشون رو توی این کار این میدیدن که بعض وقتا من میخواستم مصدق مثلا نمیخواست تا این که عوض میشه. حالا داستانهای دیگه هم هست که برات تعریف کردم که چطور رئیس گارد میگفتش که وقتی مصدق میخواست بره کاخ سعدآباد و مطابق رسم کاخ سعدآباد اینا همه کاخ اتومبیل در یه جایی وای میساد و بعد بقیه راه رو همه پیاده میرفتن، من خود ماشین خود اعلیحضرت یا احتمالاً ملکه وقت یا اعلیحضرت ملکه مادر، هر کس گروه خیلی محدودی که میرفتن تا دم کاخ، یعنی داخل محوطه خود باغ اختصاصی میشدن. بگم اینو الان رئیس گارد تعریف میکنه که میگفتش که این دکتر مصدق خیلی چیز بود، خیلی زرنگ بود آقا.
این رئیس گارد یعنی
نصیری، رئیس گارد اون زمان که اینا رو تعریف میکرد برای من، نصیری هنوز رئیس گارد چیز بود، یعنی اینو مثلا اوایل سالای 1960 فرض کنیم مثلا برام تعریف کرده، هنوز رئیس گارد اعلیحضرت، یعنی رئیس شهربانی و اینا نشده مدت ها قبل، رئیس شهربانی شد یا چیز رئیس ساواک نشد خیلی قبل، مال 60 یا 59 یا 60 یا 59 که نه 60 یا 61
در این زمان برای شما تعریف میکرد، ولی وقتی که داره اون رو میگه، یعنی خودش اون وقت هم فرمانده گارد،
فرمانده گارد،
یعنی زمان مصدق فرمانده گارد
گارد بود، هنوز فرمانده گارد بود دیگه، از زمان مصدق تا زمانی که رفت شهربانی یا هر جا رفت فرمانده گارد، فکر میکنم نوشهر مثلا بودیم اینو داشت تعریف میکرد. یکی از این تابستونایی بود که من میامدم تابستونا تهران و اونجا برام تعریف میگه که این مصدق خیلی زرنگ بود، این میامد و علازت گفته بودن که این پیرمرد ماشینش بیاد دم کاخ، این حال مال کاخ سعدآباد، گفتش که مگه میشد این بیاد اونجا، میامد میگفتن در واز میکردن ماشین دکتر مصدق آمده، در واز میکردن میگفتن بفرمید، میگفت نه دم اونجا پیاده میشد، سر در سعدآباد اول آدم وارد میشه، یه محبته از که همه ماشیناشون اونجا میذاشتن، بعد اون باغ اختصاصی که کاخ اختصاصی کاخ سفید توش قرار گرفته، یه سردر داره پلوش هم یه اتاق مالگار، بالای اون سردر هم پرچم سلطنتی هست، گفت می آمد اونجا ما از ماشین پیاده می شود، از در که می آمد می خواست بیاد تو یک تعظیم بلند به پرچم سلطنتی می کرد. آقا این همه افسرهای گارد می گفتن چی میگن که این چیزه، اینا همه قلبشون که این چقدر شاه رو دوستن، تند و عصا میزد و عصا روزی میکرد و از این راه که مثلا 200-300 متر میرفت. علازت هر وقت مصدق میامده خیلی چیز بودن، کسای دیگر رو دیگه مثلا نمیپذیرفتن قبلش و از قبلش منتظر آمدن مصدق و از پشت پنجره نگاه میکردن که مصدق کی آمده، مثلا میگفت این میامد تا میدید که این پنجره شاه چیز زده کنار، پردر زده کنار داره نگاه میکنه، همونجا آقا این پاهاش رو به هم میپیچید و خودش رو مینداخت زمین، شاه به سرعت از پله می آمد پایین و زیر بغل مصدق رو می گرفت و به ماها پرخاش که تو رو اینو چیز نکردی. و هر دفعه این تکرار شد. حالا البته احمد بی خود میگه، ولی حتما این اتفاق یک یا دو باری پیش آمده. میخوام بگم یه چنین روابطی وجود داشته دیگه، یه علاقه وجود داشته و قبولی وجود داشته و با هم دیگه یه کاری میکنیم وجود داشته، که بعدش دائما توی تمام صحبت ها این بود که آره اینا حالا خواهند رفت و اینو خواهند گفت، یعنی اینا میرن این کارو میکنن، یعنی یه نوع بی‌اعتمادی کامل، ولی هیچ وقتی نبود که خطری از طرف اونا احساس بشه. من فکر میکنم همه در خواب خوشی بودیم که هیچ خطر اساسی جز خطراتی که از خارج از مملکت توسط کمونیست‌ها و چریک‌ها و اینا بخواد انجام بگیره وجود نداره و موومان‌های مصالحت‌آمیز مثل جبهه ملی و اینا خطری نبودن تا زمانی که سرصدا هم نکنن کسی باشون کاری نداشته. چون فکر می‌کنم اواخر هیچ کدوم از اینا مسئله‌ای به اون صورت نداشتن. تو 15 سال
بله.
که من ایران بودم نشنیدم که چیز باشه. چیزی که باز تعجبه اینه که تعداد مذهبیون که زندان بودن کم نبودن و چطور اون خطر از طرف